به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشته رستگار هستم، خیلی خوش آمدین به پادکست 74 آقای مالیات. ما تو این پادکست از حسابداری صنعتی میخواییم صحبت بکنیم، موضوع بسیار مهمی که برای صنایع ما بسیار حیاتیه و دعوت کردیم از یکی از مدرسین و کارشناسان خبره این موضوع، جناب آقای مرادی، که در ارتباط با این بحث بسیار مهم دانش و تجربه خودشون رو ما به اشتراک بذارن. پیشنهاد میکنم پادکست رو دنبال بکنید تا ببینیم که این حسابداری صنعتی چیه و اهمیتش کجاست. خب سلام عرض میکنم جناب آقای مرادی، وقت شما بخیر. خیلی متشکرم که تشریف آوردید به پادکست ما. اول خودتون رو معرفی کنید و بعد شروع کنیم پادکست رو.
سلام و درود، باعث افتخار، ممنون از دعوتتون. بنده سیامک مرادی، مدرس و مشاور بهایی تموم شده.
خیلی متشکرم. آقا اصلا بهایی تمام شده یعنی چی؟
ببینید، خیلی از صنعت ها، خیلی از کسب و کارها، محصولی که تولید میکنن باید بدونن این محصول چقدر براشون تموم شده. به فرض مثال، مثلا اصلا یه رستوران یه ماکارونی میخواد تولید کنه، یه پیتزا میخواد تولید کنه، اینو باید بدونه که این محصول از ابتدای فرایندش تا انتهای فرایندش چقدر براش هزینه برده، چقدر قیمت تمام شدهشه، و از همه چی مهمتر کجای این فرایند ساختش هزینه هاش بالاتره. بهش ما میگیم بهایابی، که بره اون قسمت رو، مثلا بخواد ماکارونی تولید کنه، به فرض مثال بخواد ماکارونی تولید کنه، آیا خوش سویا رو بپزه مثلا مایی ماکارونی رو تولید کنه، یا نه بره مایی ماکارونی خودش از بیرون تهیه کنه و بتونه هزینه هاشو کاهش بده و بتونه توی بازار رقابت کنه. ما تو خیلی از صنعت ها عملا قیمت مقطوع داریم، ما نمیتونیم بریم به فرض مثال بهای تمامشون به دست آوریم، دیدیم که مثلا کالامون 100 ریال شده، حالا بریم مثلا 20% حاشیه سود بذاریم اینو بفروشیم، ما مجبوریم از یه نرخ تبعیت کنیم. پس ما باید بریم بهای تمام شده بیاریم پایین تر تا بتونیم رقابت کنیم.
چه جالب، یعنی تو مثالی که زدید حتی شما به طرف میگین که این کارم بکن برات به نفعت، درسته؟
بله دقیقا، ما میریم بهایابی میکنیم تمام مراحل تولیدشو، تمام فرایندشو و تمام قسمتهاشو بهایابی میکنیم و قیمتشو به دست میگیم. مثلا توی قسمت، به فرض مثال اگه من یه خط تولیدو بگم، مثلا قسمت رنگکاری اصلا به صرفه نیست چون میزانش اینقدر پایینه، اینقدر زمان شما پایینه و کنده، شما هنوز به اون علم و فرآیند نرسیدید، پس اینو ببر بیرون و خدمات از بیرون بگیر بده به پیمانکار، خیلی به نفعته، هم میزان تولیدت میره بالا، تیراژ تولیدت میره بالا. و ما تو علم اقتصاد یه قضیه داریم، اصل داریم به اسم مقیاس، یعنی مقدار تولید شده، مقدار تولید شدهمون رابطه 100% داره با هزینه های ثابت ما. ما موقعی که تعدادمون پایین تر باشه عملا بهای هزینه ثابت هر محصول ما بالاتره و ما باید تلاش کنیم که مقدار تولیدمون بره بالاتر. خیلی جاها تو خط تولید مثل همین رنگکاری گلوگاه خط تولید میشه و ما نمیتونیم زیاد تولید کنیم، به تبع همین بهای تمام شده محصولاتمون میره بالا. میگیم اون قسمت رو بیا حذف کن بده بیرون برات خدماتش رو انجام بدن که هم سرعت تولیدت بره بالا، هم عملا بهای تمام شده محصولات بیاد پایین تر.
چه جالب، چه شروع جذابی. حالا یه سوال، با این تجربه شما چند درصد صنایع دارن این کارو میکنن یا نه هیئتی دارن میرن جلو؟
ببینید استاد، خیلی از شرکت ها، من به جرئت میتونم بگم من تمام عزیزان منو به بحث بهای تمام شده میشناسن و تخصص من تو همین بهای تمام شده، با تمام شرکت تولید حداقل یه بار رفتم توی جلسه، یعنی با 30% شرکت تو تهران من عملا رفتم تو جلسه صحبت کردم. متاسفانه 85-90% اصلا این علمو ندارن که بهای تمام شده محصولاتشون بتونن به دست بیارن. حتی صنایع بزرگ، من شرکت دیدم، خودم رفتم کارش انجام دادم، جز مؤدیان بزرگ بوده، فولادی هم بوده، هنوز بهای تمام شده نداشته، نمیدونسته که این محصولی که میخواد تولید کنه آیا توی سود، حاشیه سود کافیو داره یا نداره. از همه چی مهمتر کجای خط تولیدش هزینش بالاتره که بره اینو عارضه یابی کنه و بتونه روال تولیدش رو مستمرتر و بهتر کنه و بتونه در این بازار رقابت کنه.
بله درسته. من این خاطره برای شما تعریف کنم، یکی از بزرگترین فروشنده های پوشاک توی اینستاگرام که فکر کنم اکثر خانم‌ها ایشونو بشناسن، یه بار یه جلسه ای ما رفتیم،
من گفتم که خانم فلانی شما میدونی این مانتو برای چقدر در اومده؟ گفت آره میدونم. گفتم چطور میدونی؟ گفت تو مغزم حساب میکنم دیگه. گفتم یعنی چی تو مغزت حساب میکنی؟ یعنی شما بهای تمام شده دقیقه مثلا این مانتو رو نمیدونی؟ گفت یعنی چی؟ من میگم که مثلا اینقدر برام پارچه برده. گفتم هیچی دیگه، مواد، دستمزد، سربار. گفت سربار چیه؟ گفتم پس شما کار داری. یعنی درست شما میگی، اکثرا نمیدونن متاسفانه.
ببینید همیشه تو شرکت هایی که ما میریم برای مشاوره، خیلی از شرکت ها واقعا دوست دارن این بهای تمام شده داشته باشن، ولی خب نمیتونن چون بهای تمام شده به دست آوردن هزار تا داستان داره. یعنی شما تو شرکت هایی میتونی اینو بتونی درست به دست بری که باید مهندسی شده باشه. ما موقعی که میریم بهای تمام شده به دست میریم تو شرکت ها، تمام سازمانو مرتب، تمام سازمانو یک پارچه میکنیم، بعد میریم به سمت بهای تمام شده. به همین خاطره شاید خیلی از شرکت ها به این قسمت علاقه نداشته باشن، یا مثلا مثل خیلی از آدم ها که مثلا دوست دارن از این حالت سنتی بیان بیرون ولی نمیتونن. مثل فردی که مثلا سیگار میکشه، میدونه براش مضره ولی ارادهشو نداره، هیچ وقت نمیتونه بره این مثلا چیزی که بهش دوچار شده رو بتونه ترکش کنه و این تغییر سخته.
آقای سوال، شرکتی هست که دوست نداشته باشه بهای تمام شده شو در بیاره؟
ببینید شرکت تمام مدیران ارشد یا مدیرعامل شرکت ها همشون دوست دارن، ولی مدیران میانی و مدیران شرکت ها عملا دوست ندارن.
چرا؟
چون بحث آرزه یابی، ما تو بحث بهای تمام شده عرض کردم خدمتتون، ما فقط این نیست که بریم بهای تمام شده رو به دست بیاریم، فقط دو تا عدد به مدیریت بگیم مثلا فلان محصولت این ریال بهای تمام شده، حالا برو یه ضریب سودی روش بذار و بفروش. این نیست. ما موقعی که بهای تمام شده به دست میاریم، میریم برای بحث آنالیزش، میریم برای تجزیه و تحلیلش که ببینیم کجای بهای تمام شدهمون اضافه است، کجا مشکل داره، کجا انحرافات ما زیاده، کجا ضایعات ما زیاده، آیا این ضایعات عادیه یا غیر عادیه. اگه غیر عادیه بریم استراتژی بابتش بنویسیم، بریم که این قضیه رو جلوشو بگیریم، صدمه به شرکت و به اهداف شرکت صدمه نزنه. به خاطر همین خیلی از مدیران اصلا خوششون نمیاد، مثل مدیران تولید که عملا بری یه مافیای خیلی خیلی بزرگیه و عملا جلوی شما رو میگیرن و مقاومت میکنن که شما بتونی این علمو توی صنعتت پیاده سازی کنی. و مدیران صنایع چرا مثلا مدیر عامل چرا خوششون نمیاد؟ چون اینقدر تیم رفته که بحث بهای تمام شده بتونه استقرار بده، متاسفانه نتونسته، سر همین دیگه اعتقاد نداره، میگه ولش کن من واقعا نمیتونم. چرا؟ چون موقعی که بلن مثلا یه تیم مثل ما رفته بهای تمام شده استقرار بده، اینقدر براش مشکل ساخته، اینقدر مافیا اذیتش کرده که گذشته رفته. به همین خاطر مدیران صنایع دیگه از خیرش گذشتن، میگن خب ولش کن چون دردسر داره پس نمیارزه. ولی متاسفانه فقط همون سطح کار رو میبینن. موقعی که یک بار طعم خوب و این لذتش رو بچشن، ببینن چقدر بهشون کمک میکنه. دیگه مثل صنعتی که ما رفتیم یک بار، یه شرکت قدر توی بحث صندلی هست، حالا اسمشو نمیبرم، ما موقعی که رفتیم بحث بهای تمام شده استقرار بدیم، خیلی ما رو اذیت کردن، شاید جز یکی دوتای اول صنعت صندلی اداری باشه. ما رفتیم بحث بهای تمام شده استقرار بدیم، اذیتمون کردن. مدیر عامل ما بهش گفتیم که این چقدر میتونه کمکت کنه، مثل چیز عصا رو گذاشت، میگفت هر کسی مقاومت کرد اخراج بشه، من اینو میخوام حالا به هر قیمتی که شده. یعنی من قدیمی ترین نیرومم اگه جلوی این کارو گرفت حذف بشه، شما کارتون رو برید جلو، که الانم این همه موفق و به قول گفتنی داره توی بازار یک تازی میکنه.
چه جالب. یعنی آدمایی هستن که دوست ندارن بهای تمام شده مستقر بشه خاطر منافع شخصیشون؟
بله 100%. چرا؟ چون شما موقعی که میری بهای تمام شده به دست میری، آرزیابی میکنی، آرزیابی میکنی، میری نقطه ضعف سازمانو میبینی. نقطه ضعف سازمان چیه؟ مثلا مدیر تولیده که کنترل درستی روی پرسنل نداره، آموزش درستی نداره، بابت همین شده که شما ضایعات غیر عادی دارید و سهم زیادی از هزینه ها رو گرفته. مرحله بعدی چیه؟ مثلا کارگران خط تولید کنترل ندارن، سر همین عملا ما نمیتونیم روشون کنترل درستی داشته باشیم که اون تیراژ خوب تولید و که ظرفیت واقعیشون هست بتونن برسن. پس به خاطر همین ما هزینه های ثابت محصولات میره بالاتر، به خاطر همین حاشیه سود محصولات میاد پایینتر. ما میریم این نقطه ضعف رو میگیم. خب کاملا طبیعیه که مقاومت میکنن، خیلی هاشون چون قدیمی هم هستن، مدیر عامل حرفشون رو گوش میده و میگه آره این مثلا همیشه همین مسئله رو میگن، همین تیکه کلمه رو دارن، این شرکت نمیتونه کسی بهای تمام شده به دست بیاره. و به خاطر همین با گفتن همین حرف مدیر عامل یا مدیران ارشد رو دل سرد میکنن.
یه سوال صادقانه، واقعا کاری هست یا صنعتی هست که نشه بهای تمشاشو به دست آورد؟
ما اصلا نداریم شرکتی که نتونیم بهای تمشاشو به دست بیاریم. من شاید سخت‌ترین تجربه من صنعت چاپ بوده. چرا؟ چون ریزه‌کاری وحشتناک زیاد داره، همون جوهر و مرکب و خیلی مسائل دیگه که شاید خیلی از دور ببینن بگن نمیشه. اگه مدیر عامل حمایت کنه هیچ کاری نشد نداره و به بهای تموم شده حداقل 90% میرسی با 10% انحراف، که اونم توی صنعت ما. به خاطر من همیشه میگم، استاد میگم صنعت تولید ما، خط تولید ما مثل ناوگان هوایی ما مستهلکه. شاید این 10% به خاطر همون باشه.
چه جالب، آفرین. یه چیز جالب، شما تو بحث ضایعات هم پس میتونید کمک کنید.
چجوری؟ عرض میکنم خدمتتون، ما واحد کنترل کیفیت یا QC رو موظف میکنیم تمام فرآیند. ببین ما همیشه چیزی که خیلی جاها تو ذهنمون رفته، میگیم کنترل کیفیت انتهای خط میره تأثیر میذاره. ولی من تو هر شرکتی که میرم این قاعده رو برمی‌دارم. میگم خیلی خوبه انتهای خط رو ببینه که مثلا محصول بی کیفیت دست مشتری نده، اینجا خوبه. ولی من کنترل کیفیت از ابتدای خط تا انتهای خط باید تاثیر بذاره. یعنی چی؟ یعنی ابتدای خط من انبار موادمه، هر موادی که بره توی انبارم باید اول از کنترل واحد QC من رد بشه، بره طبق اون گیج استانداردی که داره تایید کنه که آره این مواد اولیه کیفیت لازمو داره بره تو خط تولید. مرحله بعدی چیه؟ اینکه تو تمام ایستگاه‌های تولید، تو تمام دایره‌های تولید من تاثیر بذاره، بره تمام قطعاتو ببینه. مثلا قطعی که توی قسمت برشکاری که اولین مرحله خط تولیدمه به فرض مثال، بره اونجا چک کنه ببینه اگه این قطع ضایعات نذاره بره تا انتهای خط. چون بره تا انتهای، متأسفانه توی همین شرکت فولادی که عرض کردم خدمتتون، من همین قضیه رو گذاشتم، مدیر تولیدش مقاومت کرد. گفت چی؟ گفت آ مرادی، شما صنعت فولاد نمیشناسی، صنعت فولاد مثل طلا میمونه، حتی اون پوستش هم میبرن برای شرکت‌های سیمانی، یعنی ما اینجا ضایعاتی نداریم که بندازیم دور. گفتم بله دقیقا، من میشناسم فولاد طلاست، من اینو قبول دارم، ولی شما موقعی که یه مواد میره تا وسط خط تولید متوجه میشیم ضایعاته، چه اتفاقی برای ما میفته؟ شما فقط اینو میبینین که مثلا همین شمشو دوباره میریزید مثلا توی پاتیل ذوبش میکنید دوباره میاریش، نمیدونه چقدر براتون دستمزد جذب نشده و سربار جذب نشده داره. شما اینو کنترل نکردید. من اینو گفتم، اول خب ما چندین سال پیش بود و این بنده خدا فکر کنم ما خیلی بی تجربه جوونیم و خاطر همین این حرفو زد. بعدش متوجه شد چه اشتباهی کرده و گذاشت ما بریم کارو انجام بدیم. یعنی با همین ترفند ما تونستیم تون شرکت بزرگ فولادی این استقرار رو به راحتی بتونیم انجام بدیم.
چه مقایسه جالبیه، اینا رو باید همه صنعتگرا گوش کنن آقای مرادی.
ببینید استاد، من همیشه میگم اگه یه مدیر عامل، اگه یه مدیر صنایع یک بار طعم بهای تمشا رو بچشه، به هیچ وجه نمیتونه اینو بذاره کنار. ما تو شرکت‌های بزرگ رفتیم دیدیم، مثلا مدیر عامل میگه تمام تیم حسابداری، با احترام به تمام قسمت‌های حسابداری، میگه تمام تیم حسابداری من بره، ولی حسابداری مدیریت من نره، چون اونه که میدونه که من گام بعدی رو برمی‌دارم زیر پام خالی میشه یا زیر پام سفته. به خاطر همین همشون عاشق این قسمت حسابداری مدیریت و حسابداری بهایی تموم شد.
بسیار عالی. خب آقا من یه جمله میخوام بگم، به من بگید که این جمله درسته یا غلطه. بهای تموم شده یعنی مواد، دستمزد و سربار، آیا درسته؟
ببینید اینو ما توی کتابا بهمون گفتم و روی کلیات درسته، ولی ما اینو یکم تخصصی تره، یکم گسترده تره. ما همیشه اول میگیم خب ما مواد مستقیم و غیر مستقیم داریم، دستمزد مستقیم و غیر مستقیم داریم، سربار ساخت داریم و سربار سود و زیانی داریم، پس اینا رو باید تفکیک کنی. ما اگه اینو تفکیک کنی، آره دقیقا درسته، ما حتی هزینه های اداره تشکیلاتی و توزیع فروشمون توی بهای تمام شده در اون سازمانی سرشکم روی محصولات میکنیم. خیلی جاها حسابداران صنعتی همکاران من متاسفانه این اشتباه رو میکنن، فقط بهای تولید رو به مدیر عامل میدن. ما توی تحلیل بهای تمام شده به این نتیجه میرسیم، مثلا یه کالای مثلا X توی بهای تمام شده که بهای تولیده همون هزینه مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، سربار ساخت، مثلا 30% حاشیه سود داره. مدیر عامل اینو به مدیر عامل میده، مدیر عامل میاد به مدیر فروش چی میگه؟ میگه مدیر فروش شما بیا مثلا 15% اجازه داری تخفیف بدی به مشتری. عامیانه‌شو بگم خدمت شما، مدیر فروش هم میره این کارو انجام میده. آخر سال مدیر عامل میاد مثلا پیش من، میگه مردی من چیکار کنم؟ محصولم سوددهه، تخفیفم میدم، بازارم هم خوبه، ولی آخر سال دخل و خرجم نمیخونه. ما میریم بررسی میکنیم، میبینیم آره نفر حسابدار صنعتیش نیومده هزینه های اداری تشکیلاتی و توزیع و فروش رو سرشکن کنه رو محصولات. همون کارو میریم انجام میدیم. ببینیم اون محصولی که احساس کرده 30% حاشیه سود داره 15% حاشیه سود داره، این اومده 15% تخفیف داده، پس عملا روی نقطه سر به سر محصول رو فروخته.
چقدر عجیب. حالا من که خواهش داشتم میون کلام شما من نپریدم، مواد دستمزد سربا رو خیلی ساده به ما توضیح میدین. فکر کنید من یه کارفرمایی هستم که اصلا نمیدونم مواد چیه، دستمزد چیه، سربار چیه.
ببینید ما برای هر محصول یه دونه بیو ام، یه دونه متریال داریم که این نوشته شده است. خیلی از صنعتا دارن، خیلی از صنعتا هم همینجوری میرن تولید میکنن و ننوشتن اینو. ما میگیم تمام موادی که در ساخت محصول به کار میره یه مقداری داریم، یه ارزش ریالی داریم. این ارزش ریالیش حالا توی بهای تمام شده برون سازمانی ما میگیم اینو مثلا مواد غیر مستقیمشو مثل پیچ، مثل چسب، مثل میخ، اینا رو میبریم توی سربار. مثلا مواد اصلیش که ما همیشه میگیم برای تفکیک این باید شما ببینی که کدوم یکی سهم بیشتری در ساخت محصول داره، ضریب مصرف بیشتری داره، این میشه چی؟ این میشه مواد اصلی ما. مرحله بعدی دستمزد مستقیم چیه؟ کارگران خط تولید. مثلا من میخوام یه غذا رو درست کنم، میشینم پای گاز این غذا رو هم میزنم، غذا رو تولید میکنم، درست میکنم، من میشم نفر مستقیم، یعنی مستقیم در فرایند ساخت تأثیر میذارم. مثلا یه بنده خدایی که نمک رو به من میده، فلفل رو به من میده، منو کمک میکنه، مواد رو کنار دستم میذاره، میشه چی؟ نفر غیر مستقیمم که هزینهاش میره تو سربار ساخت من. سربار ساخت چیه؟ تمام هزینه های یه شرکت به غیر از مواد و دستمزد مستقیمش میره تو بحث سربار. سربار دو قسمت ما داریم، یه سربار ساخت داریم، یه سربار سود و زیانی داریم. تمام هزینه های تولید به غیر از مواد و بگم خدمتتون دستمزد مستقیمش میره تو سربار ساخت، مثل استهلاک، مثل اجاره، مثل هزینه آب، برق، گاز و هزینه جانبی یه خط تولید. و برای بهای تمام شده برون سازمانی هزینه مواد کمکی یا مواد غیر مستقیم ما میشه سربار ساخت ما. هزینه مثل اداری تشکیلاتی، مثل حقوق پرسنل فروش، نمیدونم راننده، هزینه حمل محصولاتی که میفروشیم، از همه چی مهمتر هزینه بچهای مالی میره تو سربار سود و زیانی یا همون سربار غیر مستقیم ما.
خیلی متشکرم. حالا یه سوال، شما فرمودین که این بحث برای تمام شده تو همه صنایع کاربرد داره، ما توی مشاغل خدماتی و بازرگانی و پیمانکاری هم داریم همچین داستانیو؟
بله 100%. شما مثلا من خودم شرکت دارم، میریم به شرکت خدمات میدیم، اول یه درآمد داریم به تبع همون قرارداد، پس یه شابلون داریم، میدونیم این قرارداد ما درآمدش چقدر. بعد از اون بر من یه پرسنل دارم که اینا رو میفرستم توی دل کار که کار رو انجام بدم، به اینا هزینه حقوق دستمزد میدم. مرحله بعدی چیه؟ اینا یه هزینه عیب ذهاب دارن، یه هزینه دارم مثلا مثل اجاره دفترم، نمیدونم بگم خدمتتون، یه هزینه های جانبی دفتر من، اینا مثلا میشه هزینه سربار. اون هزینه حقوقتم که میشه هزینه حقوق مستقیم شما، که مثلا نفری که میره به فرض مثال مشاوره بده به یه شرکت، من باید به این یه حقوق پرداخت کنم، ولی ما اونجا هزینه مواد ندارم مثل تولیدی ها. ما تو شرکت های بازرگانی چی؟ تو شرکت های بازرگانی چی دارم؟ یه هزینه خریدمه، بهای تمشه کالای خریداری شدمه، میام اینو با یه درصد سودی میفروشم. از اون ور من یه هزینه اجاره دارم، هزینه هم دارم، هزینه تیم بازاریابیم دارن، هزینه مثلا تیم مالیم دارم که اینا باید سرشگیم بشه روی محصولات با حاشیه سودش تنظیم بشه و بتونی بفروشی، که خیلی راحته به نسبت بهای تمام شده شرکت های تولیدی. ولی بهای تمام شده شرکت های تولیدی خیلی چالشی و خیلی جذاب.
خیلی چالشیه بله، تولیدی ها خیلی داستان داره. حالا سوال بعدی، من یه سوال پرسم بریم سمت حسابدارا. شما اصلا پیشنهاد میکنی از عزیزانی که دارن حسابداری میخونن برن سمت این گرایش؟ خوبه، بده، درآمدش خوبه، پایینه، بالاه، چالش داره، نداره؟
ببینید من همیشه به بچه‌ها سر کلاس یا سمیناری که داریم میگم این قسمت حسابداری خب خیلی جذابه، شاید خیلی از عزیزان اصلا علاقه داشته باشن یاد بگیرن. من همیشه میگم آقا نرید حسابدار صنعتی بشید، چون پر چالش و پر دردسره، به خصوص برای بانوان عزیز ما و همکاران خانم ما، چون خیلی دردسر داره، چالش زیادی داره. من پیشنهاد نمیدم، همیشه میگم شما یه مدیر مالی باش که بهای تمشا بلد باشی، یه رئیس حسابداری باش که بهای تمشا خوب بلد باشی. برو مثلا یه دوره ببین، بعد برو توی خط تولید به فرض مثال 6 ماه یک سال کار کن که این وضعیت رو یاد بگیری. بعدش مثلا اگه دو روز دیگه یه رئیس حسابداری صنعتی گرفتی، متوجه بشی داره چی کار میکنه و گزارشی که بهت میده درکش کنی. این خیلی خوبه، ولی واقعا اذیت میکنه مافیا تو خط تولید. و من میگم چون چالشاشو خودم همه رو چشیدم توی 11-12 سال اذیت شدیم، به همین خاطر میگم خیلی باید ببخشید کوسکولوف باشی که تو این حرفه دووم بیاری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب ما برگردیم سراغ خود بحث بهای تمام شده. فکر کنید که من میخوام یه بیزینس بزنم و میخوام یه مواردی رو تولید بکنم، از کی باید بیام از مشاوره مثلا افرادی مثل شما استفاده بکنم؟
ببینید من همیشه میگم شما بخوای تیم مالی تو هر موقع نیاز شد، اول اینکه اگه بخوای شما از ابتدا کارخونه رو بسازی، عرض کردم خدمتتون، شما باید از روز اولی که کلنگو میزنی باید دو نفر کنار مهندس عمرانت باشه، یکی مهندس صنایعی که جریان مواد رو توی خط تولیدت بخواد کنترل کنه، بخواد این نظم رو به خط تولیدت بده، یه مهندس صنایعی 100% نیاز داری که مراحل خط تولید رو پشت سر هم بچینه. به فرض مثال انتهای خط شما مونتاژه، انبار محصول نزدیک مونتاژ بذاره که محصول تولید شد بره توی انبار محصول، مواد رو بذاره ابتدای خط تولید که مثلا برشکاری شماست، نه اینکه جابجا بذاره، یا مثلا محصول بعد رنگکاری میره تو مونتاژ، مثلا مونتاژ نزدیک برشکاری باشه، به خاطر همین زمان محصولات میره بالاتر. هر محصولی که زمان ساخت بالایی داشته باشه سهم دستمزد سربار بالایی داره. به همین خاطر ما ابتدا به کسی که میخواد کارخونه درست کنه یا کارخونه بسازه این مشاوره بهش میگیم آقا پیش کسی برو که مهندسی صنایع و جریان مواد رو درک کرده باشه، بتونه کمکت کنه. مرحله بعدیش چیه؟ هر موقع تیم مالیت استقرار پیدا کرد 100% باید بهایت نفر صنعتی کار کنارت باشه. خیلی‌ها خب بلند مدت‌تر فکر میکنن، میان چه کار میکنن، میان نفر صنعتی کار رو از روز اول دارن. خب خیلی از کارخونه متاسفانه نمیدونن اول، میرن همینجوری ریخته پاش میکنن بدون بودجه. ما تو حسابداری مدیریت یکی از کارهایی که انجام میده بودجه نقدی و عملیاتی به دست میاریم. این بودجه خیلی بهت کمک میکنه، چراغ راهته که آره داری مثلا این کارخونه رو با رویه میسازی یا نه، داری ریخته پاش میکنی، یعنی صنعتی نمیسازیش، مثلا یه ویلا داری میسازیش. شما باید یه جوری خرج کنی که دو روز یه کارخونه رو ساختی بتونی موادتو تامین کنی، بتونی حقوق دستمزد بدی. به همین خاطر ابتدایی ترین مسئله ابتدای کارت باید داشته باشی. حالا خیلی ها این فکر رو نمی کنن. من میگم هر موقع به تولید رسیدی باید نفر بهایت همشه باشه. چرا؟ چون زیر ساخته تو درست کنه. ما بهایت همشه از یه زیر ساخته درست میاد، نه اینکه ببین خیلی جاها متاسفانه حساب دارم، مثلا من شرکت دارم یا مثلا شما، من میخوام بهایت همشه اینجا رو به دست بیارم، میپرم پشت سیستم میگم دو تا عدد به دست میمیم بهایت همشه، این اشتباه محضه. بهایت همشه از یه زیر ساخت درست میاد. ما میدیم بهایت همشه میدیم حداقل بعد 8 ماه بهایت همشه بهشون تحویل میدیم. اول میدیم زیر ساخت رو میسازیم. زیر ساخت شامل چیه؟ شامل بیو ام محصولاته، شامل او پی سی محصولاته، نقشه راه تولید، زمان سنجی محصولاته، کدینگ انباره، کدینگ درست حسابداری تولیدیه. مرحله بعدی آموزش درست بچهای مالیه که بتونن هزینه ها رو درک کنن، هزینه ثابت رو درک کنن، رفتار با ضایعات رو درک کنن، رفتار با سربار رو درک کنن. بعدش بری گزارش بگیری و بگی من بهای تمشه به دست آوردم. چون 100% بهای تمشه که زیرساخت نداشته باشه بدون شک اشتباه است. خیلی متاسفانه نمیدونن بهای تمشه فقط دوتا عدد میبونن. ما میگیم بهای تمشه اینقدر باید درست باشه که بعد اینکه بهای تمشه رو میدی رسالت شما شروع میشه. بری برای بحث آنالیز و تجزیه و تحلیل. چون این آنالیز و تجزیه و تحلیله که مدیران صنایع رو کمک میکنه، وگرنه بهایت همشه فقط دو تا عدد مثلا به مدیر فروش میگی. حالا مدیر عامل متوجه میشه که مثلا محصولاتش 30% حاشیه سود داره، بهش میگه آقا مثلا 5% 10% تخفیف توی قرارداد بده و بفروش. ولی مهمترین مسئله ما عرضه‌یابی خط تولیده که خیلی جا متاسفانه بهش پرداخته نشده و هم فکر مونم بهایت همشه دو تا عدده و مدیران صنایع میگن آقا من میدونم حدودی به فرض مثال کالای من چقدر تموم شده، پس یه نیازی ندارم به بهای تمام شه. ولی سخت در اشتباهن. چرا؟ چون 100% اون بهای تمام شه که در نظرشون به هیچ وجه اون نیست. تجربه 12 ساله من میگه که من نرفتم توی شرکتی که بهای تمام شه درستی داشته باشه و محصولاتش سودده باشه. به خیال مدیر عامل سوددهن، ولی به هیچ وجه توی واقعیت این نیست. اگه شرکتی که مداوم تونسته کار کنه فقط و فقط به خاطر یه مسئله بوده، به خاطر این بوده که محصولش خیلی نو بوده، محصولش خوب بوده، یا به فرض مثال بازارش اون بازار رقابتی نبوده که تونسته کار کنه. موقعی که ما الان استاد خودتون بهتر از بنده میدونی 3-4 ساله که بهایت همشه خیلی مهم شد. چرا؟ چون بحث رقابت خیلی مهم شده. بحث ما اگه دقت کرده باشی قبلا میگفتن که یه شرکت فقط یه مدیر فروش خوبه که میتونه اینو نگه داره، ولی الان برعکس شده. با احترامی که برای مدیران فروش داره. الان رهبران مالی ان که سازمانو کنترل میکنن به خاطر مدیریت هزینه، کنترل هزینه. پس حسابداران ما به اینجاست که به مدیران صنایع کمک میکنن که بتونن آرزیابی کنن، هزینه رو کم کنن و مدیریت کنن.
من بسیار با حرف شما موافقم. الان متاسفانه میبینیم که دوره‌های کوچینگ زیادی داره برگزار میشه. دوره اصلا MBA، DBA، PostBA که حالا من حداقل سابقه شو دارم توی دانشگاه تهران دارم میرم، بیشترین تمرکزشون روی بحث مارکتینگ و فروش و چجوری پول بیاد تو مجموعه. میدونید خیلی کمتر توجه میشه که آقا تو اصلا بهای تمام شده تو میدونی، حالا برو چقدر بفروش. یعنی کاملا من با حرف شما موافقم. و خب یه چیزی من الان داشتم فکر می‌کردم که خیلی سخته دیگه. یعنی فکر کنید من یه بیزینسی الان دارم، رفتم جلو، بعد از شما دعوت کنم بیای کل کاسکوزه منو بریزی به هم. سخته، قبول کنید زر سخته.
دقیقاً. ببین من خود من الان توی همون ماهان که دورای دی بی و ام بی ای میگم، من اونجا تدریس میکنم و تو تیم مشاوره اونجا هستم. یعنی تمام مدیران صنایع میان اونجا و باهاشون صحبت داریم، یه سر کلاس‌ها باشون میشیم صحبت میکنیم. تفکر همشون اینه که فقط و فقط تمرکزشون رو فروشه. یعنی اعتقادی ندارن زیاد به اون مالیه و بعدش که مسائل میبینن، سطح میبینن. یعنی مثل شرکت‌های خارجی که چقدر اهمیت به این قسمت میدن، موقعی که این سطح رو میبینن اینقدر میدونن که به کارشون میان کاملا نظرشون عوض میشه و تمام زندگیشون رو میذارن. اونایی که خیلی خیلی بخوام بلند مدت کار، زندگیشون میذارن که این قسمت این علمو داشته باشن.
خیلی متشکرم. ما دیگه ماشاءالله باید به کم کم به آخر پادکست برسیم. اگر که یه حرفی داشته باشین که به کارآفرینای ما، به مدیران صنایع ما، به بیزینس پنا داشته باشین چیه؟
بدون شک بهترین نعمت برای صنایعه. یعنی من بدون شک میتونم بگم هر شرکتی که بهای تمام شده داشته باشه میتونه رقابت کنه، میتونه فردای خودشو ببینه. هر شرکتی که بهای تمام شده نداشته باشه نه میتونه رقابت کنه، نه میتونه ببینه که گام بعدی، قدم بعدی زیر پاش خالی میشه یا زیر پاش سفته. مرحله بعدی بهای تمام شد تمام ضعفای سازمان تو پوشش میده، هماهنگ میکنه و مدیریت میکنه کل کارخونه تو، کل صنعت رو مدیریت میکنه. یک بار این علمو بذار به صنعتت اضافه بشه، هیچ وقت پشیمون نمیشه و یه جوری نمکگیر این قسمت میشه که هیچ وقت دوست نداری نفر صنعتی کارت، نفر حسابدار مدیریتت که یکیان عملا ازت جدا بشن و همیشه دوست داری این تیم کنارت باشن، چون اینه که بهت مشاورهای درستی میده و تمام ضعفاتو واضح با عدد و ریال به شما میگه.
خب آقا عالی بود، خیلی ما لذت بردیم. جناب مرادی یه راه ارتباطی بدین با دوستان اگه بخوان از خدمات مشاوره شما استفاده بکنن. چرا ارتباطی میدین؟
ما یه پیج اینستاگرامی داریم به اسم حسابدار صنعت، حسابداری صنعتی که به فارسی هم میتونن سرچ کنن، تنها پیج حسابداری صنعتی فکر کنم. مرحله بعدی شماره تماسه که
ممنون میشم بفرمایید.
زنده باشید. 0912 236 4931.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما که خیلی حظ کردیم، فکر کنم بزرگترین دستاورد این پادکست این بود که من به عنوان بیزینسمن، من به عنوان کسی که دارم کار میکنم بدونم که چقدر غافلم. یعنی خیلی بعضی وقتا فکر میکنم که میتونه به من کمک بکنه این داستان. و از اون طرف به بچهای حسابداری یه سری آلارم داد دیگه. یعنی دوستانی که فکر میکنن که خیلی آسون و خیلی در واقع این میتونه براشون کاربردی باشه، خیلی چالش داره. من رشته اول خودم حسابداری بود و همیشه در میرفتم از حسابداری صنعتی. خیلی هم با بدبختی پاسش کردم این صنعتی رو، چون خیلی بحث سنگینیه و اون موقع انقدر باهوش نبودیم که بتونیم صنعتی رو در واقع راحت پاس بکنیم. خیلی متشکرم. اگر کلام آخری هست بفرمایید و خدافظی بکنی.
زنده باشی، خوشحال شدم، موفق باشید.
خیلی متشکرم از شما، مرسی از شما که با ما همراه هستین. همچنان پادکست های آقای مالیاتو دنبال کنید.